احتمالاً کنجکاوترین موجودات در میان همه موجودات کنجکاو سرزمین نیمه بیداری، حتی با مقیاس مومان بزرگ، حسرت خورها هستند. حیوانات وحشی که به صورت گله‌ای زندگی می کنند و چراگاه‌هایشان درست بیرون میاماس است، جایی که آزادانه پی غذا می گردند. هیچ کس واقعاً نمی داند با توجه به شرایط آنجا حسرت خورها چطور زنده می مانند. آنها در نگاه اول کم و بیش شبیه اسب‌های سفید هستند، اما به شدت دمدمی مزاجند و از یک نقص بیولوژیکی رنج می برند. اینکه نمی توانند در هیچ موردی تصمیم قطعی بگیرند. روشن است که این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای آنها می شود. چون حسرتخورها حیواناتی اجتماعی هستند، بنابراین یک حسرتخور تقریباً هر بار که در یک جهت حرکت می کند، به یک حسرتخور دیگر برخورد می کند و مسیر حرکتش را تغییر می دهد. به همین دلیل حسرتخورها همیشه روی پیشانی‌هایشان ورم‌های گنده و دوک مانندی دارند که در خیلی از افسانه‌های میاماس که به دنیای واقعی راه پیدا کرده، مردم را به اشتباه انداخته، چون حسرتخورها را با تک شاخ‌ها قاطی می‌کنند. اما در میاماس قصه‌گوها به تجربه یاد گرفتند که نباید محض کم کردن هزینه‌ها حسرتخورها را به جای تک شاخ‌ها به کار بگیرند، چون هر بار چون این کاری می کردند، قصهشان بیمعنی از آب در می آمد. و هیچ کس، واقعاً هیچ کس، خوشش نمی آید توی صف غذای بوفه پشت سر یک حسرت خور بایستد.
بنابراین فایده ای نداره که تصمیم تو عوض کنی، چون نتیجهش سردرده.
مامان بزرگ این را می گفت و ضربه‌ای به پیشانیش می زد. السا حالا یاد این موضوع افتاده. حالا که بیرون از مدرسه توی کیا نشسته و به مامان نگاه می کند. با خودش فکر می کند، یعنی مامان بزرگ بابت تمام روزهایی که مامان را تنها گذاشته حسرت می خورده؟ با خودش فکر می کند، یعنی کله مامان بزرگ پر از برجستگی بوده؟ السا امیدوار است اینطور بوده باشد. مامان شقیقه هایش را ماساژ می دهد و از میان دندان های قفل شدهش یک بند فوش می دهد. پیداست که بابت فرار از بیمارستان با آن وضع پشیمان است. چون بعد از اینکه السا را دم مدرسه پیاده کرد، اولین کاری که باید انجام دهد این است که مستقیم برگردد بیمارستان و سر کارش برود. السا شانه مادر را نوازش می کند.
شاید بتونی تقصیر رو بندازی گردن حواس پرتی دوران بارداری؟
مامان به حالت تسلیم چشمایش را می بندد. این اواخر زیادی دچار حواس پرتی شده، طوری که حتی امروز صبح که دنبال شال گریفیندور السا میگشت نتوانست پیدایش کند، یا اینکه مدام گوشی تلفنش را جاهای عجیب و غریبی میگذارد، توی یخچال و سطل آشغال و سبد رخت چرک‌ها و حتی یک بار توی کفش‌های دوی جورج. امروز صبح السا مجبور شد 3 مرتبه به گوشی تلفن مادر زنگ بزند، که البته زیاد ساده نبود، چون صفحه نمایش گوشی السا از وقتی رفته توی توستر تصویرش به هم ریخته و محو شده. اما در نهایت تلفن مامان را پیدا کردند. داخل کوله پشتی السا زنگ می‌خورد. شال گریفیندور هم همونجا بود. مامان سعی کرد مثل همیشه بگوید:
می‌بینی؟ تا وقتی مامانت هست هیچ گم نمیشه.
اما السا چشمهایش را چرخاند و مامان از خودش خجالت کشید و منمن کنان گفت:
میترسم دچار حواس پرتی دوران حاملگی شده باشم.
حالا هم از خودش خجالت کشیده و پر از حس پشیمانی و حسرت است.
عزیز دلم، گمونم اگه بهشون بگم یه پلیس منو تا بخش اورژانس اسکورت کرد، دیگه نذارن رئیس بیمارستان باشم.
السا دست دراز میکند و گونه مادر را ناز می کند.
درست میشه مامان، همه چیز درست میشه.
مامان بزرگ همیشه این را می گفت. السا به محض اینکه جملهش تمام می شود یادش می افتد که مامان بزرگ همیشه همین را می گفت. مامان دستش را روی نیمچه می گذارد و با اعتماد به نفسی ساختگی سر تکان می دهد تا موضوع را عوض کند.
پدرت امروز بعد از ظهر میاد دنبالت، یادت نره. دوشنبه هم جورج تو رو میبره مدرسه. من همون روز کنفرانس دارم و
السا با ملایمت ضربه آرامی به سر مامان میزند.
مامان، من دوشنبه نمیرم مدرسه، تعطیلات کریسمسه.
مامان دستش را روی دست السا میگذارد و از جایی که هر دو دستشان را گذاشتند نفس عمیقی میکشد. انگار میخواهد ریه هایش را از السا پر کند. همان کاری که همه مامان ها میکنند وقتی دخترهایشان خیلی زود بزرگ میشوند.
آه عزیز دلم ببخش، یادم رفته بود.
السا میگوید
اشکالی نداره.
گرچه کمی اشکال دارد. قبل از آنکه السا از ماشین پایین بپرد، همدیگر را محکم بغل میکنند. السا صبر میکند تا کیا کاملا دور شود و بعد در کوله پشتیش را باز میکند و گوشی تلفن مامان را در میآورد. توی لیست شماره ها اسم پدر را پیدا میکند و برایش پیامی میفرستد. لازم نیست امروز بعد از ظهر السا را از مدرسه برداری، خودم برش میدارم. السا میداند مادر و پدر اینطوری درباره او صحبت میکنند. السا چیزی است که باید برداشته شود یا گذاشته شود. چیزی در مایه لباس‌های توی سبد رختچرک‌ها. می‌داند مادر و پدر منظوری ندارند، اما حواستون کجاست؟ 7 ساله‌ای که فیلم‌های ایتالیایی را درباره مافیا دیده، هرگز دوست ندارد به دست خانواده‌اش گذاشته یا برداشته شود. تلفن مامان در دست السا می‌لرزد. اسم پدر را روی صفحه نمایش می‌بیند. زیرش نوشته باشه. السا پیام را پاک می کند. همینطور پیامی را که خودش برای پدر ارسال کرده. بعد توی پیاده رو می ایستد و از 20 تا 1 می شمارد. وقتی به 7 می رسد، صدای قیژ کیا را می شنود که به سرعت بر می گردد به محوطه پارکینگ و مامان تقریبا نفس بریده شیشه پنجره را پایین می کشد. السا گوشی تلفنش را به او می دهد. مامان زیر لب می گوید
اخ، امان از این حواس پرتی دوران حاملگی.
السا گونه او را می بوسد. مامان دستی به گلویش می کشد و می پرسد السا شال او را جایی ندیده؟ السا می گوید
تو جیب سمت راستی پالتوته.
مامان شال را از جیب پالتو در می آورد. سر السا را میان دستهایش می گیرد و او را جلوتر می کشد و پیشانیش را محکم می بوسد. السا چشمهایش را می بندد. توی گوش مامان زمزمه می کند
تا وقتی دخترت هست هیچ گم نمیشه.
مامان هم آرام جواب میدهد
تو یه خواهر بزرگه فوق‌العاده میشی.
السا جواب نمیدهد. همونجا میایستد و همچنان که کیا دور میشود برایش دست تکان میدهد. نمیتوانست جواب بدهد چون نمیخواهد مامان بداند که او هیچ علاقه‌ای به خواهر بزرگ شدن ندارد. نمیخواهد کسی بفهمد او اینقدر بدجنس است که از خواهر برادر خودش نفرت دارد، فقط به این دلیل که قرار است نیمچه را بیشتر از او دوست داشته باشند. نمیخواهد کسی بداند از این میترسد که رهایش کنند. برمیگردد و به زمین بازی نگاه میکند. هنوز هیچ کس او را ندیده. از توی کوله پشتیش نامه ای را که توی رنو پیدا کرده بود بیرون میآورد. نشانی روی پاکت را نمیشناسد و تازه مامان بزرگ همیشه توی آدرس دادن افتضاح بود. السا حتی مطمئن نیست این آدرس در دنیای واقعی وجود داشته باشد، چون اغلب اوقات وقتی مامان بزرگ مکان چیزی را توضیح میداد از نشانه های استفاده می کرد که خیلی وقت بود دیگر وجود نداشتند.
ببین دقیقا همونجا که اون احمقا با مرغ عشقشون زندگی می کردن. بعد از باشگاه تنیس سابق، پایین تر از کارخونه لاستیک سازی قدیمی.
یا یه چیزی تو همین مایه ها. مامان بزرگ این نشانی های بیمعنی را سرهم می کرد و وقتی مردم سردر نمی آوردند درباره چی صحبت می کند، مامان بزرگ اعصابش خرد می شد. طوری که باید 2 تا سیگار پشت هم دود می کرد. یعنی دومی را با آتش اولی روشن می کرد. و اگر کسی می گفت مامان بزرگ نباید داخل اتاق سیگار بکشد، اونقدر عصبانی می شد که دیگر نمی شد انتظار هیچ واکنش معقول و مناسبی از او داشت، غیر از انگشت وسطیش که حواله طرف می شد. واقعیت این است که السا تا دیشب ترجیح می داد نامه را پاره کند، به 1000 تکه، تا باد همش را با خود ببرد. این تصمیم دیشبش بود، چون از دست مامان بزرگ عصبانی بود. اما حالا بعد از اینکه مامان تمام ماجرا را تعریف کرد و السا آن همه شکنندگی را در چشمهای مامان دید، تصمیمش عوض شد. السا قصد دارد نامه را به مقصد برساند. هم این نامه و هم باقی نامه هایی را که مامان بزرگ برایش به جا گذاشته. این یک ماجراجویی بزرگ خواهد بود. یک قصه مخوف. درست همانطور که مامان بزرگ نقشش را کشیده. اما السا این کار را محض خاطر مامان بزرگ انجام نمی دهد. قبل از هر چیز به یک کامپیوتر نیاز دارد. دوباره به زمین بازی نگاه می کند. درست لحظه که زنگ مدرسه به صدا در می آید و بچه ها از خیابان به طرف مدرسه می دوند، السا به سرعت از کنار نرده ها می گذرد و به ایستگاه اتوبوس می رود. چند ایستگاه بعدتر از اتوبوس پیاده می شود. بدو بدو به فروشگاه می رود. یک راست به بخش بستنی فروشی و بعد برمی گردد خانه. آنجا یواشکی به انباری مادر بزرگ در زیر زمین می رود و صورتش را فرو می کند میان پشمهای ورس. اینجا مکان تازه است که بیشتر از هر جای دیگری روی کره زمین دوستش دارد. عاقبت وقتی سرش را از بغل حیوان بیرون می آورد می گوید
تو این پاکت بستنی دارم.
ورس با علاقه دماغش را نزدیک می کند. السا توضیح می دهد
بستنی مورد علاقه منه. بستنی نیویورک بننجری با تیکه های فاج فراوون.
تا السا جملهش رو تمام کند ورس بیشتر از نصف بستنی را خورده. السا گوش های ورس را نوازش می کند.
فقط باید یک کامپیوتر پیدا کنم. تو همینجا بمون. می دونی که سعی کن از چشم همه دور باشی.
ورس مثل یک ورس گنده که بهش گفتند باید مثل یک ورس کوچولوتر رفتار کند به السا نگاه می کند. السا قول می دهد مخفیگاه بهتری برای او دست و پا کند. خیلی زود. از پله ها می دود بالا. حواسش هست بریت ماری آن دوروبرها نباشد و به محض اینکه مطمئن می شود زنگ آپارتمان هیولا را می زند. هیولا در را باز نمی کند. السا دوباره زنگ می زند. همه جا ساکت است. السا غرغری می کند و شکاف نامه را کنار می دهد و داخل آپارتمان چشم می گرداند. همه چراغ ها خاموشند. اما دل سرد نمی شود. صدا می زند.
می دونم اونجایی.
هیچ کس جواب نمی دهد. السا نفس عمیقی می کشد.
اگه در را باز نکنی از این لا عدسه می کنن تو اتاقت. تازه یه سرمایم خوردم که نگو.
سعی می کند لحن صدایش تهدیدآمیز باشد که همان لحظه از پشت سرش صدای خشخشی می شنود انگار کسی بخواهد یک گربه را از روی میز پایین براند. السا می چرخد. هیولا از توی سایه های روی راه پله بیرون می آید. السا باورش نمی شود آدمی به این گندگی بتواند تمام مدت خودش را نامرئی کند. هیولا دستهایش را به هم می مالد. پوست های اطراف بند های انگشتش سرخ شده. با نگرانی التماس می کند
عدسه نکن، عدسه نکن.
باید کامپیوتر تو قرض بگیرم چون گمونم جورج خونه باشه. از طرفی نمیتونم با گوشی تلفنم برم اینترنت چون صفحه نمایشش خراب شده، چون مامان بزرگی ماجرای فانتو توستری با گوشی من داشت.
کلاه روی سر هیولا آرام این طرف آن طرف می رود.
کامپیوتر نه،
فقط بذار ازش استفاده کنم تا بتونم این آدرس رو پیدا کنم.
السا التماس کنان نامه ی مامان بزرگ را در هوا تکان می دهد. هیولا دوباره سرش را به علامت نه تکان می دهد.
خیلی خوب، فقط رمز عبور وایفای خودتو به هم بده تا با آیپدم وصل شم.
چشمهش را می چرخوند. انقدر که وقتی چرخوندن چشمها را متوقف می کند به نظر می رسد مردمک هایش از جای خود خارج شدند.
من تو آیپدم 3G ندارم چون آیپدمو پدر برام خریده. مامان وقتی فهمید کلی شاکی شد چون نمیخواد من از این چیزای گرون داشته باشم. تازه از اپل بدش میاد، بنابراین یه جوری کنار اومدیم با هم. قضیهش پیچیده است. خب ببین، من فقط میخوام وایفای تو رو قرض بگیرم، همین. خدایا.
هیولا جواب میدهد
کامپیوتر نه.
السا با نهایت ناباوری تکرار می کند
کامپیوتر؟ نه.
هیولا سر تکان میداد.
تو کامپیوتر نداری؟
کلاه هیولا این طرف آن طرف می شود. السا طوری نگاهش می کند انگار هیولا او را دست انداخته یا دیوانه شده یا هر دو.
چطور ممکنه تو کامپیوتر نداشته باشی؟
هیولا از یکی از جیبهای کتش یک بسته پلاستیکی پرس شده در می آورد. داخل بسته یک قوطی کوچک ژل ضد عفونی کننده هست. با احتیاط کمی از ژل را کف دستهایش می ریزد و به پوست دستش می مارد. غرغر کنم می گوید
کامپیوتر نیاز ندارم.
السا با دلخوری نفس عمیقی می کشد و نگاهی به دور تا دور راه پله می اندازد. جورج احتمالاً هنوز توی خانه است. پس السا نمی تواند به خانه برود. چون در آن صورت جورج از او می پرسد چرا الان توی مدرسه نیست. سراغ ماد و لنارد هم نمی تواند برود چون آنها مهربانتر از آن هستند که دروغ بگویند. بنابراین اگر مامان ازشون بپرسد السا را دیدند یا نه حتما راستش را می گویند. پسر سندرومدار و مامانش در طول روز خانه نیستند. بریتماری را هم که بی خیال. در این صورت انتخابهای چندانی ندارد. السا خودش را جمع جور می کند و توی ذهنش کنکاش می کند تا حدس بزند یک شوالیه چطور می تواند هیچ ترسی از عملیات شکار گنج نداشته باشد، آن هم وقتی کار تا این اندازه سخت است. بعد از پله ها بالا می رود. آلف بعد از هفتمین زنگ در را باز می کند. آپارتمانش بوی خاکره می دهد. یک لباس خواب افتضاح به تن دارد و باقی مانده موهای روی سرش به بقایای ساختمان ویران شده‌ای بعد از طوفان می‌ماند. فنجان سفید بزرگی توی دستش دارد که رویش نوشته یوونتوس و بوی قهوه ازش بلند می‌شود. قهوه غلیظ، مثل قهوه‌هایی که مامان بزرگ می‌نوشید.
وقتی آلف قهوه درست می‌کنه باید تا خود صبح ایستاده رانندگی کنی.
این را مامان بزرگ همیشه می‌گفت و السا منظورش را نمی‌فهمید. گرچه می فهمید چی گفته. آلف خورخور می کند.
بله.
السا پاکت نامه را با دست خط مادر بزرگ رویش بالا می گیرد.
تو می دونی این آدرس کجاست؟
آلف قبل از آنکه یک قلپ از قهوهش بنوشد با لحن فوق‌العاده خشک و غیر دوستانه می گوید
منو بیدار کردی که آدرس لعنتی ازم بپرسی؟
تو هنوز خواب بودی؟
آلف یک قلپ دیگر می نوشد و با سر به ساعت مچیش اشاره می کند.
دیشب شیفت آخر شب بودم. شبیه کابوس می مونه. من نصف شب میام جلوی در خونه شما تا از سوالای بی رد بپرسم؟
السا به فنجان نگاه می کند. بعد به آلف.
اگه خواب بودی پس چرا داری قهوه می خوری؟
آلف به فنجان نگاه می کند. بعد به السا. به کل گیج شده. السا شانه بالا می اندازد. السا به پاکت نامه اشاره می کند.
می دونی این آدرس کجاست یا نه؟
آلف طوری رفتار می کند انگار دارد سؤال السا را توی ذهنش تکرار می کند. آن هم با لحنی به شدت اغراق شده و تحقیرآمیز. یک جرعه دیگر قهوه می نوشد.
من بالای 30 ساله که راننده تاکسی هستم.
السا متعجب میپرسد
خوب؟
خب معلومه که میدونم کجاست. کنار تصویر خونه قدیمی آب.
این را میگوید و فنجانش را سر میکشد.
چی؟
عارف مستأصل به نظر میرسد.
جوانای این دوره چی از تاریخ نمیدونن. دارم بهت میگم دیگه. همونجا که کارخونه لاستیک سازی بود تا قبل از اینکه دوباره جابجاش کنن و کوری آجرپزی.
قیافه السا داد میزند که هیچ تصوری از نشانی هایی که آلف میدهد ندارد. آلف به باقی مانده موهایش چنگ میزند و توی آپارتمانش ناپدید میشود. بعد با یک فنجان قهوه پر و یک نقشه برمیگردد. فنجان را با صدای بلندی روی قفسه‌ای در اتاق نشیمن میگذارد و با یک خودکار دور مکانی روی نقشه دایره زخیمی میکشد.
آها، اونجا؟ همونجا که مرکز خرید هست؟ چرا اینو از اول نگفتی؟
آلف چیزی میگوید که السا خوب نمیفهمد و در را توی صورت السا میبندد. السا با سرخوشی از لای شکاف نامه داد میزند.
نقشه رو نگه میدارم.
آلف جواب نمیدهد. السا دوباره میگوید.
اگه احیانا برات سوال پیش اومده، تعطیلات کریسمس واسه اینه که من مدرسه نیستم.
آلف باز هم جواب نمیدهد. وقتی السا وارد زیرزمین می شود، وورس به پهلو دراز کشیده و دو پایش را با آسودگی توی هوا دراز کرده. انگار در عین جدیت یکی از تمرین‌های پیلاتس را که اشتباه یاد گرفته انجام می دهد. هیولا در محوطه بیرونی ایستاده و دستهایش را به هم می مالد. خیلی معذب به نظر می رسد. السا پاکت نامه را رو به او بالا می گیرد.
تو هم با من می آی؟
هیولا سر تکان می دهد. کلاهش سر می خورد و چند سانتیمتری از روی صورتش کنار می رود و زخم بزرگ برای لحظه‌ای زیر نور مهتابی خود نمایی می کند. حتی نمی پرسد کجا قرار است بروند. نمی شود هیولا را دوست نداشت. السا به هیولا و بعد به وورس نگاه می کند. می داند مامان بابت جیم شدن از مدرسه و بی اجازه رفتن به جایی حسابی عصبانی می شود. اما هر بار السا ازش میپرسد چرا این همه نگران اوست، مامان همیشه میگوید
چون مثل سگ میترسم از اینکه یه اتفاقی برات بیافته.
اما السا بعید میداند وقتی یک هیولا و یک وورس کنارت داشته باشی اتفاق بدی برایت بیافتد. بنابراین حدس میزند که در شرایط فعلی مشکلی در کار نباشد. وورس از انباری که بیرون میرود سعی میکند هیولا را بلیسد. هیولا وحشت زده از جا می پرد و دستش را عقب می کشد و جارویی را که به در یکی دیگر از انباری ها تکیه داده شده بر می دارد. وورس انگار شوخیش گرفته و می خواهد سر به سر هیولا بگذارد، زبانش را با حرکت های کشدار و اعصاب خرد کن جلو و عقب می برد. السا می گوید
بس کن.
هیولا جارو را مثل یک نیزه به دست می گیرد و سعی می کند با فشار دادن موهای جارو به دماغ وورس او را عقب براند. السا به هر دو تشر می زند.
گفتم بسه.
وورس جارو را میان آرواره هایش می گیرد و آن را تکه تکه می کند. السا می خواهد بگوید
بس که.
اما قبل از اینکه جملش تمام شود، هیولا هم جارو و هم وورس را با تمام نیرو به آن سوی زیرزمین پرتاب کرده و حیوان سنگین چند متر آن طرفتر محکم به دیوار می خورد. وورس می غلطد و بدنش پیچ و تاب می خورد و تا به زمین می رسد با جهش مخوفی آماده حمله می شود. آرواره هایش باز است و دندان هایش که هر کدام به اندازه چاقوی آشپزخانه است بیرون افتاده. هیولا با سینه ستبر و مشت هایی که پمپاژ خون آنها را به رنگ سرخ درآورده مقابل وورس قرار می گیرد. السا نعره می زند.
گفتم تمومش کنین!
و بدن ریزه میزش را درست بین دو موجود وحشی می اندازد. بی حفاظ، بین پنجه هایی به برندگی نیزه و مشت هایی که از شدت بزرگی احتمالاً می توانند سر السا را از تنش جدا کنند. السا کم نمی آورد. هیچ سلاحی ندارد جز بی تفاوتی یک بچه تقریباً 8 ساله نسبت به کمبودهای خودش. که نتیجه هم می دهد. وورس در میانه حمله متوقف می شود و آرام کنار السا روی زمین می نشیند. هیولا چند قدم عقب می رود. ماهیچه ها به آهستگی آرام می گیرند و ریه ها هوا را آزاد می کنند. هیچ کدام از دو موجود با السا چشم تو چشم نمی شود. السا که سعی می کند گریش نگیرد، با صدای آرامتری که انقدرها هم خوب از آب در نمی آید می گوید
شما دوتا قرار مراقب من باشین. من تا به حال هیچ دوستی نداشتم و حالا شماها دارین تنها دوستای منو میکشین. اونم درست وقتی تازه پیداتون کردم.
وورس دماغش را پایین میآورد. هیولا دستهایش را میمالد. صورتش زیر کلاه ناپدید میشود و حرکتی به سوی وورس میکند. هیولا میگوید
شروع کرد.
وورس در جواب غرشی میکند. السا سعی می کند خشمگین به نظر برسد، اما بیشتر شبیه کسی است که کم مانده به گریه بیافتد.
بس کنید!
هیولا با دلواپسی کف دستش را کنار السا بالا و پایین می کند. خیلی نزدیک السا. اما بدون آنکه لمسش کند. زیر لب میگوید
متاسفم.
وورس ضربه به شانه السا میزند. السا پیشانیش را روی دماغ حیوان میگذارد.
آیه مأموریت مهم داریم، پس شما نباید به جون هم بیافتین. باید این نامه رو به دست گیرندش برسونیم، چون من فکر میکنم مامان بزرگ میخواد به یه نفر دیگه هم بگه متاسفه. نامه های دیگه هم هست. این قصه ماست. باید تک تک قصه های مامان بزرگ رو به سرانجام برسونیم.
صورتش همچنان میان موهای ورس است. نفس عمیقی میکشد و چشمهایش رو میبندد.
ما باید این کارو محض خاطر مامان انجام بدیم، چون من امیدوارم آخرین متاسفم خطاب به اون باشه.